الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه مطهر و نورانی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بحث در دین شناسی داشتیم و عرض شد که این بحث جزء اصول عقاید در حقیقت باید باشه، گرچه یه همچی سرفصلی ما تا کنون توی اصول عقاید نداشتیم. هدف از این بحثم تعمیق و تحریک احساس نیاز و ضرورت و اشتیاق به دین، یافتن دین حق و یقین به داشتن دین حق و بعد ارتقاء بهره‌وری از دینه. به همین علت سه فصل کلی و اساسی داره. فصل اول که قسمت اولش باشه، بسته که طرحش منجر میشه به احساس نیاز، ضرورت و اشتیاق به دین. قسمت دوم که مربوط به یافتن دین حق، راه رسیدن به دین حق، ویژگی های دین برتر و در نهایت مقایسه تطبیقی اسلام و سایر ادیان، و قسمت سومش که نتیجه دو بحث قبلیه و راه استفاده بهینه از دین رو میگه، اون قسمتی که روش استفاده و بهره‌مندی از دین را متکفل میشه، که مباحث مثل زبان دین، زبان قرآن و امثال اینها تو این قسمت طبقه بندی میشه. به عنوان مثال از این قسمت سوم، اگه آدم زبان دین و قرآن را خوب مطلع نباشه، خیلی جاها یا به خطا میره و یا بهرش کم میشه، یا اون یقینش ناقص خواهد موند، به یقین نمیرسه. مثلا یکی از ویژگی های بحث زبان دین و خصلت های قرآن تو این قسمت سوم دیگه خصوصا متمرکز بر دین اسلام دیگه، یعنی پیش‌فرض اینه که در قسمت دوم به این رسیده که اسلام دین حقه. وقتی به اینجا رسید، بعد ببینید که قرآن زبانش چه نوع زبانیه، سمبولیکه، کلیله و دمنه ایه یا واقع نماست. ویژگی های بیانی قرآن چیه؟ بیانی دین چیه؟ مثلا همینجور ریز کنیم، یکی از ویژگی های قرآن ابدیت قرآن. ابدیت یعنی فرازمانی و فرامکانی بودن. لازمه فرازمانی و فرامکانی بودن اینه که به ویژگی های جزئی، خصوصیات اختصاصی یک حادثه نباید اشاره کنه. اینه که شما میبینید که قرآن از حضرت موسی علیه السلام به کرات و مرات ذکر فرموده. 130 حکایت، بیش از 130 حکایت از حضرت موسی ذکر فرموده و در تمام این حکایات یک جا ذکر نکرده که در چه تاریخی این اتفاق افتاد، چه زمانی بود. چون زمان مال چیه؟ مال اون حادثه، مال اون مقطعه. زمان، مکان، اسم افراد، دیگه چی؟ اسم مال اون حادثه است، مال اونجاست. میگه من که مال این وقت نیستم که. تاریخشو یعنی به دو علت ذکر نمی کنه، یکی این که فرازمانی و مکانیه، یکی هم این که به اون اسم افراد، زمان اتفاق، مکان حادثه دخلی در هدایت افراد نداره. حالا آدم بدونه چند تعداد، این 5-6 تا تفاوت، یکی از تفاوت‌های قرآن و شأن نزول تو این چند تاست که قرآن تعمد داره که اسم افراد رو نگه. دو، زمان حوادث رو نگه. سه، مکان موقعیت‌های اون حوادث رو نگه. چهار، به تعداد اشاره نکنه، به کمیت مثلا اون مسئله. پنج، خصوصیات موردی و صفات شخصی رو خودداری کنه. چون اینا هم مختص یک زمان و مکان خاصن و هم اینکه اثری در هدایت ندارن. درست شد؟ مثلا جریان حضرت موسی رو 130 داستان، 130 حکایت با چند تا اسم بیان کرده و گفتین چند تا اسم داره؟ کل جریانات حضرت موسی با افراد و موقعیت ها و مکان های مختلف و حوادث مختلف و اینا با 3-4 تا اسم تمام. یکی موسی، یکی هارون، دیگه چی؟ فرعون اسم نیست، اون رامسیس بوده اسمش. اسم فرعون زمان حضرت موسی رو نمیگه. دیگه چی؟ یکی قارون، شعیب هم تو قرآن نیومده. یکی هم هامان، 4 تا. تمام. اسم پدر، از پدر حضرت موسی که اصلا ذکر نکرده، حتی نگفته اب موسی، هیچی. مادر حضرت موسی رو که خدا میگه بهش وحی کردیم، اما اسمشو نمیاره. و اوحینا الی ام موسی، مادر موسی، خواهر موسی. اصلا داد میزنه که این کتاب زمانی و مکانی نیست. اصلا بشر همچین نقل تاریخی نمیتونه بکنه، محاله. این خودش اعجاز است. با 4 تا اسم 100 تا حکایت ذکر کرد. هیچ خصوصیات هم ذکر نکرد، زمانش، مکانش، ویژگی‌های افرادش. خب درست شد؟ یا مثلا در جهن اصحاب کهف، در جهن اصحاب کهف مثلا من که مردم سوال میکنن که این اصحاب کهف چند نفر بودن، بحث میکنن که اینا تعدادشون چند نفر بود. سیقولون سلاستون رابعهم کلبهم و یقولون خمستون سادسهم کلبهم رجما بالغیب و یقولون سبعتون و ثامنهم کلبهم. بعد بعضی هم میگن که سه تا بودن، چهارمی سگ بوده. بعضی میگن چهار تا بود، پنج تا بودن، ششمیشون سگشون بوده. تخمین های تیر در تاریکی انداختن، رجما بالغیب، انداختن تیر در غیب، در تاریک. بعضی میگن هفت تا بودن، هشتمیشون سگشون بوده. آخرش هم طرح دعوا رو کرده، جوابو نمیده. قل ربی اعلم بعدتهم، بگو خدا میدونه اینا چه تعداد بودن. ما یعلمهم الا قلیل. بعد به پیامبر میگه باشون بحث نکن. فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فیهم منهم احدا. می به چه درد هدایت شما میخوره؟ حالا بدون چند نفر بود، مهمه چه مشکلی رو از دنیا و آخرت شما حل میکنه. حتی ضمنی اشاره کرده چند نفر بودن تو آیه، ولی تصریح کرده که دنبال اینجور چیزا نباشی. از آیه فهمیده میشه هفت نفر بودن، ولی جواب صریح و واضحی نمیده. چون وقتی که سه و پنج رو ذکر میکنه میفهمد که اینا تخمین و تیر در تاریک انداختنه. وقتی که هفت رو ذکر میکنه سکوت میکنه، نشون میده این تیر در تاریکی نیست. یه نکته اشاره دیگه هم داره، البته اونا حالا کار نداریم چی اونه که، ولی عمده این که میفهمد اینا به چه درد شما میخوره. این بحث های بیفایده. خب درست شد؟ اگر پس خداوند فقط میخواد قرآن را مالامال از هدایت کند، کلش هدایت و هیچی از هدایت نیست که درش فروگذار شده باشه و هیچ مازاد بر هدایت هم یک کلمه نداره، اگر اینطوره پس اسم موسی آوردن هم یه نکته ای داره. فهمتید؟ اسم قارون و هامان آوردن هم نکته داره، که اون نکته در اسم مادر موسی وجود نداره. این خدایی که اینقدر حساسیت داره میفهمد که مثلا بنی اسرائیل 12 گروه بودن و قطعناهم اثنتی عشرة اسباطا امما. بنی اسرائیل را 12 گروه کردیم. ما که برای اصحاب کهف که این همه آدمای پاک و از خود رسته و وارسته و رهیده و آدم لهله میزن راجبشون اطلاعات داشته باشه، خدا نمیفهمه چند تا بودن. میگه به ساکت باشید از این حرفا، ولشون کنه چند تا بودن. ولی بنی اسرائیل لجباز را و لجوج و عنود را میگه تعدادشون چند تا بود و چند تا چشمه داشتن. قطعناهم اثنتی عشرة اسباطا امما و اوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عینا. بعدم 12 تا چشمه داشت جوشید از اون سنگ. بعد قد علم کل اناس مشربهم، هر گروه از این طوایف هم برای که دعواشون نشه مثلا تقسیم آب کرده بودن، هر کدام از این طوایف 12 تا از یکی از این چشمه ها میخوردن. خب این خیلی مهمه گفتنش. اصلا تقسیم آب یه چیزی که به درد هدایت ما بخوره. وقتی آدم توجه به زبان قرآن نداشته باشه و همین ظاهر حمل میکنه که 12 چشمه داشتن و بخورن و اینها دعواشون نشه. اینا مقصود اگه آدم بداند بعد دقت میکنه. بگذاریم. این تو فصل سومه که راه بهتر بهره بردن از دین منوط به اینه که آدم زبان دین، ذاتی و عرضی دین، ثابت و متغیر در دین، اسلام و نیازهای هر عصر، اینا رو بداند. اینا رو به عنوان یک نمونه عرض کردند. یا مثلا میگه که میفهمد که تعداد انبیا رو خدا در قرآن ذکر نکرد. میگه اون به درد شما نمیخوره. این 124 هزار تا که تو قرآن نیومده که. ولی میگه که تعداد خازنان جهنم رو یاد داشته باش، ها 19 تاست، 20 تا نیست، 18 تا نیست. با تأمل کنند چی بوده که این میفهمد که و ما جعلنا بله عدتهم قبلش چیه؟ جعلنا و ما جعلنا اصحاب الملائکه اصحاب النار الا ملائکتن و ما جعلنا عدتهم الا فتنه للذین کفروا لیستیقن الذین آمنوا. و تعداد خازنان جهنم 19 تا بودنش سبب مزید ایمان میشه. کجا سبب مزید ایمان میشه؟ و موجب امتحان کفار میشه. سوره مدثر آمده دیگه که بدان این را، این خوب فرا بگیر این مطلب، این تعداد، هر جا تعداد گفتم خوب دقت کن روش. اصلا یکی از اون نکاتی که مفسرین بعضا بهره نبردن از قرآن چون به همین نکات دقت نکردن، به همین نکاتی که جزء سرفصل‌های دین شناسی. خیلی، ما تو این چند شب مفهوم دین شناسی را به این اصطلاحی که خودمون به کار بردیم گفتیم. جایگاه بحث دین شناسی را هم در عقاید گفتیم. ضرورت بحث دین شناسی را هم داشتیم میگفتیم که الان ادامه میدیم. گفتیم که یکی از ضرورت‌های طرح‌های معارفی خود نفس معارف ضرورت داره طرحش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حقیقت وجودی بنده و شما چیه؟ نفسمونه. و آنچه نفس را گسترش میده معرفته نه عمل. عمل تابع معرفت نفس را گسترش میده. و هر کس به میزان معرفتش گسترش وجودی پیدا میکنه. این آیه رو شنیدین دیگه، و قل رب زدنی علما. یعنی چی بود معناش؟ معنا میشه معمولا که خدای علم من را زیاد کن. اون ترجمه رب زد علمیه. رب زد علمی یعنی خدای علمم را بیافزا. ولی نمیفهم رب زد علمی، رب زد نی، مرا زیاد کن. راهش چیه؟ از طریق علم. معرفت راه سعه وجوده. اگر کسی معرفت نداشته باشه وسعت وجودی پیدا نمی کنه. عمل در زمینه معرفته که به آدم وسعت میده، وگرنه وسعت نمیده عمل. و همین خاطر که گفتن اگر کسی نمیدونم معرفت به امامش نداشته باشد، اگر در زیر میزاب اون ناودان طلا که قبلا طلایی نبود، اول چوبی و اینا بود، در زیر ناودان کعبه که خیلی جای محترمیه و محل نزول رحمت الهیه، 70 سال عبادت کنه، روزها روزه، شبها چه و چه عبادت داشته باشه و خدا این معرفت امام زمان و ولایت و اینها رو نداشته باشه، اکبه الله علی من خریه فی النار، یه همچین تعبیریه که خدا با چونه و با صورت تو آتش بیندازش. عمل بدون معرفت به آدم رشد نمیده. یه بار دیگه هم عرض کردم دیگه، السائر و به غیر علمن، العامل و به غیر علمن، عمل کننده بدون علم که سائر علی غیر طریقن، مثل کسی که داره راه میره در غیر مسیر. فما یزیده سرعت السیر الا بعدا من طریق واضح، هرچی سریعتر بره دورتر میشه. علم و معرفت که در نتیجه به آدم نیت و انگیزه میده، اون جهدهی کننده به عملش. پس این یکی که شبای پیشم گفتیم. ثانیاً خصوصا به این مطلب باید اضافه بشه حمله ها و هجمه ها و مواردی که برای ریشه کن کردن دین سالهای سال انجام میشه، بلکه قرن هاست، بلکه هزاران ساله. اول شیطان شروع کرد دیگه و همینطور ادامه داره، هر چقدر پیش رفت میکنه زمان تشدید میشه. بعضی از هجمه ها مستقیم و با الفاظ صریح، بعضی هم به صورت مطالب علمی که یه مقدارش تو این بحث شیطان شناسی، تو اون بحث علم که شیطان از طریق علم چجوری ورود میکنه عرض کردیم، خصوصا مباحثی که راجبه مباحث دینشناسی تو غرب مطرحه، که دینشناسی تجربیه دیگه، که قبلا عرض شد مثلا میگن که خداوند دروغ میگه منتها به مصلحت افراد، مثل یک پدر مادری که دروغ مصلحت آمیز به بچهشون میگه. و مثلا میگه اگه فلان کارو بکنی مثلا اینجوری میشه، در حالی که همچی چیزی نمیشه، ولی برای که بچه رو منع کنن از یک کاری که به مصلحتش نیست دروغ میگن. که اینا در تورات و انجیل صورت گرفته، برای که تورات و انجیل را توجیه کنن میگن خب چه اشکال داره خدا دروغ میگه دیگه. یا تو مباحث اخلاق یک بحثای مطرحه که آیا چون اخلاق رو نمیشه پایش رو از بین برد، چون اگه اخلاق رو از بین ببره دیگه انسان میشه یک حیوان درنده. یه بار شاید عرض کرده بودم که یه تمثیلی، حالا شاید هم واقعیت داشته باشه، یه باغ وحشی در یک جا حدوداً عجیبترین و خطرناکترین حیوان و عالم رو اینجا داریم، مثلا باقی وحش بزرگی و اینا بود. بعد همین افراد بازدید کننده که میرفتن غرفه های مختلف حیوان های مختلف رو نگاه میکردن، تو آخرین غرفه نشد اینجا عجیبترین و خطرناکترین حیوان عالم وجود داره. بعد افراد که وارد می شدن یه آینه بوده جلوش، نشد این خطرناکتر این حیوان عالم، درسته نه؟ یه گرگ از اول عمرش تا آخر عمرش چقدر آسیب می زنه؟ 10 تا گوسفند نه 100 تا گوسفند. شما کدام حیوانی رو سراغ دارین که از قعر دریا رو آلوده کرده باشه تا لایه اوزون رو؟ اون در حیطه نیازهای خودش حیوانات دارن کار میکنن، ولی حیوانی که بیاد هم نوع خودش رو پاره پاره کنه کمتر سراغ داریم، اونم بدون نیاز واقعی. یه وقتی هست مثلا گرگ گرسنه است، دیگه هیچی گیر نمیاره، مثلا رفیق خودش رو میخوره، داره از گرسنگی میمیره. بدون نیاز واقعی مثلا یه دفعه 100,000 نفر، 1,000,000 نفر با یه تصمیم از بین ببره، یه جنگ را بندازه. دارت هم دیم. بنابراین اخلاق رو دیگه نمیشه کلن گذاشت کنار. تو قلب که دین را کنار گذاشتن، این بحث تو مباحث اخلاقی مطرح شد که اخلاق آیا بدون دین میشه یا نه. اونا میگن بله میشه، اسمش هم میزن اخلاق انسانی. اما سند روشن بطلان این حرف و دروغ بودنش دو تا سند روشن داره. یکی از حیث عملی، نتایج عملی که از این تفکر گرفته شد، یعنی در عمل چجوری داره اتفاق میفته تو جهان. غرب و شرق هم نداره ها، چون مسلمانی که به اسم نیست، هر جا حقیقت دین نباشه، میخواد اسمش مسلمان باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، بودایی باشه، لائیک باشه، هر چی میخواد باشه. بمب اتم را کیا ساختن؟ نوابغ بشری ساختن دیگه. کیا تولید کردن؟ نوابغ تولید کننده ها. توی کارگاه مثلا با دو تا کارگر که نمیشه اینجور موارد رو تولید کرد. هروئین، LSD، نمیدونم قرص اکس، اینا رو باید دانشمند باشن، اینا دانشمندان بزرگ بشری هست. تولیدش هم کار لابراتوارهای بزرگه و مجهز. توزیعش هم کار یه دونه معتاد نیست در سطح جهان. یعنی باید چی باشن؟ یک مرکز عظیم دانش، صنعت و قدرت تا بتونه طرح، تولید و توزیع کنه. فلسفه سازی برای امور مختلف، امور قبیح توسط کیه انجام میشه؟ باید متفکر باشه طرف. بعد خیلی متفکرین بودن که اینا مورد بیمهری قرار گرفته بودن، طرد شدن. باید فضای جهانی همراهی کنه باهش. و یعنی ما کم نداشتیم دانشمندانی که اینا رو ساکت کرد، به عبارت دقیقه خفهشون کردن است. و گالیله رو خفه نکردن. همین الان هم دارن این کار رو میکنن. یه وقتی این فیلم اخراج شده رو آوردیم اینجا نشون دادیم. دانشمندانی که به خاطر طرح یک بحث علمی استاد تمام بوده، کرسیه نظر پردازی داشته، از دانشگاه اخراج شده. فضای جهان خیلی آدم باید ساده لوح باشه که به همین ظواهر گول بخوره. فضای جهان همینی که هست، همینی که میبینیم. مثلا مثل داعش چطور میشه؟ اینی که همه بشریت میبینن چه آدم های کثیفی هم. سلاح رو کی بهشون میده؟ از سلاح رو که از بقالی نمیخرن آخه. یه چیز عمومی هم نیستش که هر جای دسترسی داشته باشن. یک دونه دوتا هم نیستش که مثلا بتونن تهیه کنن. جهان و قدرت‌های جهانی عمدتاً توسط شیطان و شیطنت‌های شیطانی داره اداره میشه. خب یکی نتایج عملی، روز به روزم داره به سمت خرابتر شدن حرکت میکنه. اینطور نیستش بگیم الان خوب نیست، ولی خب جهتگیری تو نمودار داره به سمت خوب شدن حرکت میکنه. اینا کار نداره دیگه. آمار پایداری خانواده ها تو غرب و شرق، اینا چیزای انسانیه دیگه. نگاه کنیم 50 سال پیش چطور بوده، الان چطور. الان آمار پایداری خانواده ها به طور متوسط در پایدارترین حالتش 7 ساله. این آمار مال آمریکاست. یعنی بین اون کسی که 80 سال زندگی میکنن و میمیرن و کسایی که زودتر طلاق میگیرن. اصلا اینقدر وضعیت تغییر کرده که ما اسم خانواده پیدا کردیم. چند نوع خانواده داشتیم؟ یه مدل دیگه، یک مرد با یک زن ازدواج میکنه و چی میشه؟ زندگی میکنن، بعدم بچه دار میشن. به اینا میگن خانواده هسته‌ای. در مقابلش اصلا تو جامعه شناسی خانواده اسم گذاری شده، از بس زیاد شده. پدیده‌ای که وجود نداره که اسم نداره. خانواده های کمونی، خانواده های همجنس، 5-6 مدل خانواده در کنار اون خانواده هسته‌ای اضافه شده، اسمش هم یادم رفت. این نتایج عملیش. یک روزی در سال رو چند ساله، فکر کنم 5-6 سال، شاید هم 10 سال، 7-8-10 سال باشه. یک روزی را مثل روز مثلا پزشک، روز مثلا پرستار، اینا که نداریم، یک روزی رو گذاشتن روز جهانی خودکشی. نمیدونم چندومه، بزنید تو اینترنت میگه چندومه بعد. چرا؟ از بس زیاد شده. یعنی این دلسوزان باز بشری به این فکر افتاده یه چاره‌ای بکنیم. این تو که یادم میاد توی 50 سال اخیر میزان خودکشی در جهان 30 برابر شده، یعنی 3000% افزایش، نه 50%، 60%. در جهان، این نسخه جهانی قابل پیگیری هم هست آمارش. سال WHO این آمارا رو داره دیگه. خب یکی پس نتایج عملی که از این تفکر گرفتن شاهد صدق بر بطلان این ادعاست. ثانیاً از حیث نظری و منطقی هم این معنا قابل رد و قابل بطلانه، به خاطر اینکه عقل منهای وحی حتی در آنچه میفهمد، فرض میکنیم که همه امور مورد نیازش رو عقل بفهمه، همه رو که نمیفهمه، به فرض محال که همه امور مورد نیازش رو بفهمه، عقل بدون وحی در همون مقداری هم که میفهمه نمیتونه عمل کنه، که یکی از سرفصلای بعدن بهش میرسیم. از عالم و جاهل، کبیر و صغیر، ریز و درشت، از همه راجع به مضرات سیگار سوال کنیم، همه میگن بله ضرر داره. درسته که شک نداره که، اما هم عالمش سیگار میکشه هم عامیش، هم پزشکش هم ازش میپرسه چرا میکشی؟ عقل، علمت که رسیده، عقلت هم که میگه ضرر داره نباید کشید، میگه خب دیگه حالا عادت دیگه. این یک مشت نمونه خرواره ها، در اموری که عقل حکم میکنه به ضررش یا منفعتش یا ضرورتش یا ضرورت کنار گذاشتنش، اما بدون وحی به هیچ عنوان حریف نفس نمیشه. بد اگر که مثلا ماها بحث چی رو نداشتیم، بحث حرمت مشروب رو نداشتیم، مشروب میشده چیز مثل چایی برای ما، خیلی وقت دل میکشه میخواد مثلا لذتش رو ببره، عقلم حریف اون دل، دل به معنای نفس، هوای نفس، دلم میخواد، دلم میخواد یعنی هوای نفس، عقلم حریف نفس نمیشه، میگه باشه ضرر داشته باشه، دلم میخواد. یعنی عقل به تنهایی حرف قطعی خودشو نمیتونه به کرسی بنشونه، در جنگ با هوای نفس عقل اسیر میشه عمدتاً، حتی در وجود یک دانشمند. این یه پیام مهم میداره ها، خیلی پیام مهم میداره، که حتی آنچه را که عقل میفهمد اونم به قطع و یقین میفهمه نمیتونه محقق کنه، چه برسه در بیشمار اموری که اصلا نمیرسه عقل و نمیفهم. پس هم در فهمش و هم در تحقق فهمش نیاز به مدد وحی داره. خب نکته دیگه که بس تو همین بحث ضرورته، ببینید تو هر علمی، ببینید آدم یک چیزایی رو میشنوه، گاهی وقتا ممکنه ملتفت نباشه که این حرف چه لوازمی داره، ولی لوازم اون حرف اثر میکنه در وجود آدم. لوازم حرف یعنی عوارض جانبی اون حرف. یعنی تو بگم من اصل این حرف رو پذیرفتم، به بقیهش کار ندارم، چون همون کاری رو که یک ماده شیمیایی یا طبیعی تو بدن شما میکنه، یک حرف تو نفس شما انجام میده. نمیتونیم بگیم که من این دارو رو دادم کلیهش رو خوب میکنه، دیگه کار ندارم با بقیه بدنش چه میکنه، و کورش میکنه. نمیتونه فقط یک قسمتش رو بگیره، بگه من فقط تأثیر این دارو رو کلیه میخوام بذاره، دست من نیست. وقتی که رفت تو وجود آدم دارو، اون دارو با تمام آثارش در وجود آدم اثر میکنه. این همین معنا یک فکره. نمیشه آدم بگه من قسمت خوبش رو فقط استفاده میکنم، چون یک فکر وقتی که وارد حیطه نفس آدم شد تمام آثارش میاد، گرچه آدم اصلا ملتفت نباشه. بیشه هم مثالش رو عرض کردم، ما یک دارو میخوریم نمیدونیم چه عوارضی داره، چون نمیدانیم عوارضش ایجاد نمیشه، چه مثبتش چه منفیش میشه، ما به دانستن ما نیست. این همین معنا تو ناخودآگاه نفس آدم حرفها آثار و عوارض خودشو میذاره، چه بداند چه نداند، چه بخواهد چه نخواهد، دست آدم دیگه نیست. و ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، اگر تو آشکار کنی حرف و کار و فعل و امورت را، این مهم نیست، خداوند آشکار و نهان بلکه مخفی تر از سر تو را میداند. آشکار اون چیزیه که آدم میگه، سر چیه؟ اونی که از دیگران پنهان کرده. به شما من نگفتم به چه انگیزه ای آمدم اینجا، که شما هم به من نگفتید، پنهان به کسی آدم کمک میکنه، کمک کردنش جهره، آشکار. و اینکه برای چی کمک کرد، چه حالتی داشت، اون برای خودش مونده. و اخفا، مخفی تر از سر، یعنی از خودش هم پنهانه، که اصطلاحاً تو این روان شناسی هم میگن ناخودآگاه. این تو که یادم میاد من خیلی سالها پیشه تو روان شناسی میگفتن که هفت هشتمه مثلا واکنش های انسان بر اساس همین ضمیر ناخودآگاهش، هفت هشتم، یعنی شاید مثلا 70-80%. این ناخودآگاه ها از کجا شکل میگیره؟ یکی از مسیر شکل گیری ناخودآگاه همین اثراتیه که افکار خودآگاه کم کم تو ذهن آدم میذاره، کم کم تغییر رویه میده. ازش بپرسیم میگه نمیدونم، همینجوری خوشم آمد، دلم میخواد، نمیدونم از این آقا خوشم آمد، از اون بدم آمد، رفتم مثلا چه تو کارها چه تو جهتگیری ها، رفتم فلان جا اصلا حال نداشتم برگشتم، رفتم تا دم حرم حال زیارت نداشتم منصرف شدم. داد فرمودین یکی از منشأ های شکل گیری ناخودآگاه آثار و عوارضیه که در افکار هست و خود آدم به اون آثار و عوارض توجه نداره، نمیدونه که مثلا وقتی که توی زیست شناسی خوند که انسان از میمونه، طبعا چی شده، چه آثار و عوارضی داره، نظریه داروین چه آثار فکری داره، چه آثار اعتقادی داره، نمیدونن، برنامه ریزامون نمیدونن. یه وقتی تو این بحث انسانشناسی اینا رو عرض کردم، یا همون مثالی که دیشب عرض کردم که توی جامعه شناسی ادیان میگن که دینها از دینهای جادو و افسون اولیه شروع شده، بعد شده دین ادیان شرک و بت‌پرستی، بعد شده ادیان توحیدی یا ادیان پیشرفته. اینو میخونه آدم ولی نمیدونه که کم کم تو ذهنش میاد که دین خدایی نیست، بشریه، اسلام هم یکی ساخته. بعد یه دفعه وقتی که میگه که مثلا قرآن بافته های خود پیغمبره نه خدا، اینه این چه راحت میشینه تو از خانه عمومی، چون قبلا زمین سازی ها شده بود اونجا. یعنی شیطان یادم منگولی که نیستش که، اینقدر قشنگ میچینه تا قشنگ اون مطلب در یک جایی بشینه که انگار قبلا فونداسیونش چیده شده. وگرنه شما ساختمان طبقه پنجم منهای چهار طبقه قبلی بسازین بخواین بذارین، هیچ عاقلی نمیگه این وای میسته، تو هیچ ذهنی وای نمیسته. و شبهاتی که الان هست و تو این مقطع هست، تو مقاطع قبلی، مبانی قبلیش، طبقات قبلیش، پیش زمینه هاش ساخته شده به عنوان علم، به عنوان هر چیز. حالا ما بنا اینو نداریم که بگیم آثار و عوارض هر کدوم از اینا چیه، فقط به عنوان نمونه عرض کردم که مشخص بشه. این یه بحث علمیه در ظاهر، اما لوازمی داره و فرد که حرف میزنه به لوازمش باید ملتزم باشه دیگه. ببینید صرف از کجا سر در میاره دیگه. گفتیم که نگاه وقتی که اصلا دین پژوهی دیدش این باشه که من کاری به حقانیت و اینا ندارم، به عنوان پدیده نگاه میکنم، مثلا لازم نیست دین به عنوان بحث حقیقی و حقانیت بهش نگاه کرد، یه پدیده است دیگه، یه پدیده است مثل سایر پدیده ها. خیلی پیام داره این حرف. این زیر ساخت همینه که دین نافذ در کل زندگی نیست، یک پدیده یه در زندگی، مثل نقاشی، مثل هنر، مثل موسیقی، مثل چیزای مختلف. اینا شبکه شده با هم اونقدر قشنگ جور کرده و همین خاطر که یه شبهه به سختی کنده میشه، چون به 10 جای دیگه این چیکار کرده؟ شبکه کرده این حرفشو، به 10 جای دیگه تو ذهنش چسبیده. تو هوا این حرفو صرفا نزد، وگرنه تو هوایی کسی حرف بزنه یه بچه دبستانی هم ردش میکنه، میگه نه این حرف بی دلیلیه، حرف بی منطقیه. منتها اون ده جای قبلی را قدرت تحلیل نداشته از ها. کس کردم حالا در صورت خوشبینی و نگاه مثلا خوشبین نگاه کنیم، این که مثلا میگن این چطور بوده به خاطر اینکه اون دین مسیحی یهودی که خب دین نیستش اصلا، قد افتضاحه که حد و حساب نداره. و از کردم خیلی از افرادی که ملحد شدن تو غرب به خاطر چی بود؟ به خاطر فطرت سالمشون بود. فطرت سالمی داشتن، بعد دیدن این خدایی که اینجا معرفی شده که یک آدمه داره راه میره، وقتی که آدمو خلق میکنه پشیمان میشه. چرا پشیمان میشه؟ که یک کسی خلق کردم ممکن رقیب خودم بشه. اینا تو تورات ها. بعدن اگه لازم شد ما پی دی اف این تورات رو به رفقا که خواست بدیم بخونه، بد نیست. بعد از اون طرف اولین دروغگوی تو هستی، اینا بارها گفتیم، دروغ میگه به آدم، میگه از این درخت نخور که اگر بخوری میمیری، در حالی که میخوره و نمیمیره. گفتم میگن دروغ خدا میگه ولی به مصلحت. نمونه هاش اینجا هست. بعد اون درخت، درخت معرفت نیک و بده. بعد میگن دو تا درختم بود، معرفت نیک و بد و خورد، از یک جهت با خدا مساوی شد. اگر درخت جاودانه گرم میخورد که دیگه کاملا با خدا مساوی میشد، این که بیرونش میکنه که از اون یکی دیگه حداقل نخوره. و موارد مختلف مثلا داره که تهمت هایی که به انبیا زده شده، این خدا قابل پذیرش؟ این چه خدایی آخه؟ خدایی که با بنده خودش کشتی میگیره، از بنده خودش هم زمین میخوره. مثل که خدا خیلی هم عاشق کشتی بوده، با دو نفرم کشتی، یه بارم نبوده، هم با یعقوب کشتی گرفته هم با موسی. و امور دیگه. بعد فطرت میگه این خدا رو که نمیپذیرم. از اون طرف فلسفه‌ای هم که اونجا حاکم بوده یک فلسفه بسیار ضعیف بوده که پاسخگو نبوده، ملتزمشون نکرده که بابا این خدا هست، این کتاب به درد نمیخوره. به خاطر فطرت سالمشون از اون کنده شدن، اون براهین عقلی روشنی هم بهشون عرضه نشد، گفت پس اینطوریه دیگه، ما همینطوری آمدیم همینطوری هم میریم، عالم به هیچ جا بند نیست. تو فلسفهش خدا رو چجوری عرضه کرده بود؟ خدایی در عرض سایر موجودات. عرض کردم نیوتن وقتی که قواعد خودش رو گفته بود تا یه مدتی مطرح نمی کرد. ازش پرسیدن که چرا نمیگی این قوانین تو؟ گفت من میترسم مردم ملحد بشن. اینا استیج تو اول کتاب شد. چرا؟ چون اونا فکر میکردن که مثلا خدا چه کار میکنه؟ خداست که داره این مثلا زمین رو مثلا ثابت نگه داشته، خورشید رو داره میچرخونه. مثلا مثل بچه‌ای که مثلا با توپ قل میده، خدا دقیقا این کار داره میکنه در عرض موجوداته. بعد هر چقدر پیش بره، خب جای قواعد و قوانین علمی کشف بشه، جای خدا چی میشه؟ تنگ میشه دیگه. اگه کامل همه هستی قواعدش پیدا بشه دیگه جایی برای خدا نمیماند. همین حرفی که این کی گفته، این فیزیکدان اخیر چی اسمش؟ هاوکینگ. این تصوری که از خدا داره اینه که یک کسی که تو عالم داره دخل و تصرف ارضی انجام میده. بنابراین شما وقتی که بارون میاد، خدا داره بارون میبارونه، حالا شما یک دونه کاسه رو میذارین، این میذارین رو آتش، این بخار میشه میره بالا دیگه. همین کارو خورشید با آبهای سطحی انجام میده، میره بالا، بعدم با مکانیزم تو ابرا میعانه که صورت میگیره برمیگرده. این کجاش خدا بود؟ هیچ جاش، از خدا رفت کنار. این که تو این چیزا، تو این حرکت سیارات به دور خورشید، حالا یادم رفت، این اول خیلی وقت پیشه مطالعاتش، بعد نیوتن گفت آه من جای خدا پیدا کردم. یکی از این سیارات دنتم حالا اورانوس چیه، تو زاویه که میگرده باید مثلا یک درجه اختلاف داشته باشه، وگرنه به هم میخورن اینا. بعد به حساب احتمالات هم اینا باید چی میشدن؟ همین زاویه که به هم بخوره رو داشتن. بعد میگه آها جای خدا رو پیدا کردم، این باید با حساب احتمالات ریاضی مثلا در زاویه فلان بچرخه و اگر اینطوری بچرخه سیارات به هم میخورن. بعد یک درجه هر سال تو هر دور خدا یک درجه میکشش بالا. بعدن کپلر آمد گفت نه آقا جون اشتباه کردی. اون وقت نپتون و پلوتون و اینا که کشف نشده بود دیگه، اصلا زمینه جهش ذهنی کپلر همین بود که دید این محاسبات با واقعیت گردشش نمیخونه. بعد حد زد که باید یک سیاره دیگه باشه که اون جاذبهش رو این زاویه تاثیر گذاشته. بعد گفت نه باز خدا تو بفرست تعطیلات، چون من پیدا کردم علتش رو. اینطوریه فلسفه ای که خداشو اینجوری ما اصلا فلسفه نیست، اوهام و خیالات. اینا باعث شد که بحث خدا و دین اونجا به حاشیه بره. همینطور تو این بحث جامعه شناسی که دیشب عرض کردم دیگه، که دین از کجا شروع شده بعد چی شده، با یک خیال، با یک وهم که ما که دسترسی به انسان اولیه نداریم بیایم بریم سراغ انسان‌های تو آمازون. اتفاقا انسان تو آمازون انسان کنار گرفته از حقیقته، نه اینکه این یعنی یه پیش‌فرض داره، نه اینکه این انسانی که تو آمازونه اتفاقا چون خالی از معرفت دینی شده اینجوری شده، نه انسان فی نفسه اصلا اینه، یعنی انسانی که خلق شد تو این عالم اینه و با همین کیفیت بعد کم کم خودش آمده رشد کرده. اتفاقا همین حرف علیه همین دلیل علیه خودشونه. چرا؟ خب این انسان تو آمازون اگه بناباشه رشد کرده شه، این که همین امروز به خلق نشده که، این 4 میلیارد سال 4 هزار سال هر چقدر تاریخ بشر باشه خلق شده. اگه قرار بود انسان خودش فی نفسه این رشد تدریجی از خرافات تا مثلا ادیان شرک تا بت پرستی تا ادیان توحیدی رو داشته باشه، که اینا هم هستن دیگه، اینا که همین عمر بشر همزمان با عمر ایناست دیگه، درسته یا نه؟ چطور اینا تی نکرده اینا؟ روشن ارزم؟ با یک وهم و یک دروغ مبنا ساختن برای توجیه دین. بعد این میشه دینش. بعد هم معلومه که دین چی میشه تو از ها. ادامه‌ای داره که انشاءالله فردا شب. الحمدلله رب العالمین.